90777 818 90 90 777.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها اختصاص به موضوعی داره یا برنامه ویژه‌ای است تحت عنوان دانش، بینش و نگرش، و در این برنامه گفتگویی کمی مرتب و منظم یا سیستماتیک درباره موضوعهای اساسی که لازم هست مطرح بشه رو با همکاری استادان خوب عزیز خواهم داشت. امید من این است که فردا پنجشنبه 4 تا 6 با آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده گفتگویی که در هفته قبل داشتیم ادامه بدیم. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم و بازپخش این برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید، روی خط هستید، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ صداتون خیلی ضعیفه.
صدای شما هم همین، اگر یک کمی نزدیکتر بشید و بلندتر ممنونت میشم. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من دیشب تماس گرفتم که قطع شد. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم. من یه خانمی هستم 46 سالمه، همسرم هم 56 سالشه، 27 سالم هست زندگی کردم، یه دختر 27 ساله دارم که ازدواج کرده حدود 1 ساله، یعنی داماد دارم من. بعد یه پسر 23 ساله هم دارم که هم مشغول درس خوندنه و هم تو کار پدرش که تو بازاره کار پدرش رو داره ادامه میده. بعد من از اوایل زندگی که 16 سالم بوده ازدواج کردم، آقای دکتر خیلی به من گیر میداد که من به مثلا این لباس رو نپوش، این لاک رو نزن، نمیدونم این جایی که میخوای بری من باید بشناسم، با کسی که رفت آمد میکنی من باید بدونم کیه. خلاصه من میگفتم خب من بچه بودم و مامانم هم بود خانوادهی که اصلا تومون صحبت جدایی این حرفا نبود، خوب میشه، خوب میشه، زندگی کن، خوب میشه. خلاصه الان 27 سال زندگی کنم. گوش میدین آقای دکتر؟
من گوش میدم، ولی شمایی که در ایران صبر کنید، شمایی که در ایرانی 27 سال قبل تو اون شرایط، آیا فکر نمی‌کنید یه درصد بالایی از آقایون ایرانی درباره همسرشون با کی حرف بزنه، چی بپوشه، چی نپوشه، کجا بره، کجا نره، همیشه این نقش رو داشتن؟ شما هم که 16-17 سالتون بیشتر نبوده، چرا براتون اینقدر عجیب و غریبه و بعدم چرا فکر کردید ایشون خوب میشه؟
آقای دکتر عجیب نبود، گوش می‌کردم، عذابمو می‌کشیدم، اینقدر که عادت کردم، یعنی همه الان مثلا کلیسا همون لباسای دیگه اون که دوست داره می‌پوشم، دیگه لاکی که اون دوست داره. الان بعد این همه سال که من داماد دارم، یه گروهی تو وایبر ما تشکیل دادیم آقای دکتر، حدود 20 نفریم از دوستان خانوم هستن. بعد این دوستان خانوم خدا شاهده سه تاشون چیزای بد میفرستن، بی ادبی میفرستن، بقیهشون معنوی خیلی چیزای مفید آموزنده. این آقا اولی که همش تو موبایل من بود، یه سری همین گفت من میخوام این موبایل تو اپله میخوام یاد بگیرم برای خودم برم یه گوشی بگیرم باشه. خب رمزش چنده؟ گفتیم این رمزش. خلاصه یه چکی از من سوال میکنم، من یادش میدم تو تانگو گفت به هیچ عنوان نرو تانگو، دست جمعیه دوست ندارم. گفتم نمیرم. بعد گفت عکس که هیچ عنوان تو وایبر نظر عکس تو بردار. گفتم باشه. فردش رفتم عکسم از تو وایبر بردارم یه گل گذاشتم. بعد گفت که من دوست ندارم شبا که میام تو خونه میخوام با زنم صحبت کنم تو این گوشی باشی اسمس بیاد بخونی مطلب. گفتم چش. بازم گفتم چش. تو آخرین بار که دو هفته پیش بود برگشت من گفت تو وایبر این چه صحبت هایی میاد تو یه زن کلیس داماد داری شخصیت تو اجازه میده یه همچین کلماتی برای تو بیاد و تو هم بخونی؟ و پس گفتم خدا شاهده من نمیخونم، اگرم بخونم سری باز میزنم. الان تو دوست نداری باشه. من زدم به مدیر گروهمون که لطفا از این گروه یا منو بیارین بیرون، یعنی که اصلا مطالب زشت که اخبارای مهم باشه تو این گروه، مطالب مثلا ما بانک تشکیل دادیم چه شماره حساب باید بدیم، شماره حساب بدیم. من همسرم دوست نداره، خدا میدونه در عرض یک ثانیه این مدیر گروه من که یه خانم 60 ساله این کارو انجام داد، یکی از دوست بهترین دوستای من، حالا اومده فرض شده. گفتم که با چقدر این مطالب اینا گروه زیاده بذارم با هم اینا رو پاک کنیم. من نشستم نزدیک 50 تا پاک کردم، دستم درد گیره اومد 50 تا دیگه شو 100 تا دیگه شو ایشون کنه. بگم تو کمکم کن پاک کن برام. حتی آقای دکتر نشسته داره پاک میکنه و میخونه، بعد یه دفعه گوشی رو پرت کرده اون بر من اصلا موندم این دوستای تو چیه؟ این مطالب چیه؟ در شأن تو نیستش؟ اصلا چه دوستیه؟ چه رابطه‌ایه؟ باید قطع کنی؟ بابا من با اینا ماهی یه بار یه دوره دارم این مسئله نمی. حالا که شما گفتی من اومدم بیرون، آقای دکتر اصلا نمیدونی اعصابی از من خود کرده جلوی یه پسر 23 ساله چه دعوا و جنجالی را انداخته. من نمیدونم حالا من با داشتن داماد و با این مشکلاتی که این حتی اصلا دوست نداره عملای زیبایی، مثلا الان خانومایی تو ایران حتی عملای زیبایی که اصلا من خودم هم دوست ندارم، میرم لب پروتست میکنم تو نمیزنم اصلا. ولی خانومی که مثلا یه تتوی چشم ابرو به هیچ عنوان نمیذاره، یعنی تو دوره خانوما که میگینو همه از این چیزا صحبت کردن به هیچ عنوان نگاهم نمیذاره، اصلا موافق نیستش. مثلا من رفتم مچ صورتم و سوزوندم قشقرقی به پا انداخته. گفتم خدا میدونه اولا که لک صورتم نه تو پروسس کردی دونه گذاشتی. گفتم نه خدا میدونه. رفتم به دکتر نشون بدن این لک پای چشمم اصلا میره میشه اصلا درسته؟ خودش گفت آره خانوم بشین الان برای بسوزونم. من چیزی نبود که به تو هم نگم. همون لحظه که برام سوزون اومدم چه قشقرقی را انداخت که چرا تو این کار رو انجام دادی؟ به من نگفتی. گفتم به خدا من رفتم مطب. گفت حالا که خلوته خانم بگین انجام بدم. من مطب زنی زن به شوهرم گفتم اجازه هست من خالمو بسوزونم؟ آخه من هم یه زن 36 سالم. این چیزا آقای دکتر شما نظرتون چیه؟ چی کار باید بکنم؟
ببینید عزیز، شما درباره یه موضوعی صحبت میکنید که یه مشکل فرهنگی ما و خانوادگی ماست، یعنی خودتون بهتر از من میدونید یه درصد بالایی از خانوما و خیلی خیلی بیشتر از آقایون درباره این موضوع حساسن، نظر و عقیده درستی دارن. حتما نه، این حرفا غلطه حتما، ولی در یه جامعه‌ای که فرض کنید شما مجبور هستید همه رو سری سرتون کنید که امواجی از موتون نیاد مردا رو تحریک نکنه یا هر دلیل دیگری، خب آخه چه جایی میمونه برای اینکه شما بخواید بحث معقول منطقی راجع به این موضوع با. بنابراین شما توی جامعه و توی خانواده هستید که همسر شما نسبت به این موضوع حساسه، ضمناً این چیزها رو یک بد میدونه، دوم یه نگرانی تو این جور متاسفانه آقایون هست که به دلیل این حرفایی که خودشون راجع به مسائل حتی جنسی میزنن فکر میکنن همسرهاشون هم که ای بسا در تمام روز یه ثانیه هم به این موضوع فکر نمیکنن تماماً دنبال این حرفا هستن وضعیتشون بونه. ضمناً همینقدرم که به خودشون برسن اون رو به این حساب نمیذارن که موضوع زیبایی و موضوع من است با او، فرضشون بر اینه که این زیبایی برای یکی دیگه یا برای کسان دیگر است. یا چنین و چنین. این طرف قضیه است. بنابراین شما به نظر من اگر تو امریکا بودید این حرفا رو میزدید، دادم میگفت خب این چه جور جامعه ای و این چه جور خانواده است. ایران نه. دوم عزیز، استدلالای شما یه کمی درست نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که پسر من و دختر من 20 تا دوست دارن، 3 تاشون خوب نیستن، 17 تاشون چیزای خوب میفرستن، 3 تاشون چیزای بد، ولی خب همینه که هست. نه خب نخواهد بود، برای که به نظر من دلیلی نداره که اگر من غذا میخورم آشغالم بخورم، اگر فرض کنین حرف خوب میزنم 4 تا حرف زشتم بزنم. بنابراین خب اون دوستای شما هم دوستای خوبی نیستن. یعنی اون کسانی که چیزایی رو میفرستن که خود شما قبول دارید خوب نیست، دیگه جایی برای دفاع نداره. خب اگر یه راهی هست که اونا رو بشه حذف کرد، اگر بشه فقط با همون دوستان خوبتون بمونید، خب این کارو بکنید. و الا اگر نمیشه، خب من اگر بهم گفتن این 10 تا غذا رو میخوری اما یه تیکه آشغال یا سم و زهرم توشه، خب همشو نمیخورم. خب بذارتش کنار. شما هم سر این موضوع با ایشون دیگه بعد از 27 سال و به قول خودتون داشتن داماد که نمیتونید بجنگید، نه ایشون رو میتونید عوض کنید، نه زورتون میرسه. یعنی نه از نظر قانونی میتونید کاری بکنید، نه از نظر شرعی میتونید کاری بکنید که مثلا حق خودتون رو بخواید. شما اونجا متاسفانه یه ارزشی در جامعه ایران حاکمه که مرد بر زن برتره و ضمناً تو زندگی زناشویی هم که آقا سروره، خب بقیه هم که دیگه هیچن. متاسفانه اون یه گرفتاری و بیماری فرهنگی است که خب اوضاع رو هم همین اندازه و به خاطر همین چیزها خراب کرده و به هم ریخته. ولی شما به نظر من راه پیدا کنید عزیز، با جنگ با ایشون اولا در این گونه موارد باشون صحبت کنید، بهشم بگید مثلا همین صورتتون که من میرم برای این لک شادم بتونم برش دارم از قبل بدون، چون یه دفعه ایشون با چیز عجیب و غریبی روبرو نشه. بعدم همیشه این مردا وحشتشون از این است که کنترل از دست بدن، کم کم به قول معروف زناشون هوایی بشن، یه فکرایی به سرشون بزنه، یه حرفایی بزنه. خب اینا هم خیلی عادی عزیز، یعنی چیزی که شما میفرمایید به نظر من است. منم فکر میکنم شما هم دفاع نکنید از اون خانما و دفاع نکنید که خب اینا چیزای خوبم میاد، ولی خب همقدر که چیزای بدم اومد بده دیگه. من که میتونم برم یه جای یه ساعت سخنرانی کنم یه دقیقه فحش بدم، خب هیچ کس اونم نمیپذیره. من که میتونم که ببینید من 59 دقیقه حرف خوب زدم، یه دقیقه حرف بد زدم، من 10 ساعت خوب رانندگی کردم، یه دقیقه تصادف کردم. بنابراین شما از اون دفاع نکنید. اگر میتونید از طریق گروهتون اون خانمایی که دورشون میخواد یه دوستای دیگه از یه نوعی داشته باشن، از اونا فاصله بگیرید که ایشون هم بازی در نیاره. بعدم بهش بگید قبل از این که اصلا من بخونم، تو بخون، هرچی تو بد میدونی پاک کن، بقیهش که فکر کنی اشکالی نداره من بخونم. و بعدم متاسفانه کاری هم با ایشون نمیتونید بکنید. ازم به بچهاتون برسید و به دوستای خوبتون، بیخوری به جنگ ایشون نرید، چون در این جنگ هیچ کس برنده نخواهد بود، مخصوصا شما.
جدی آقای دکتر، یعنی من آخه بهتم گفتم که باش از این گروه، من به مدیر گروه میگم که منو بذاره بیرون، یعنی که اصلا تو این اخبارای مهم همونم تو. ولی آقای دکتر رفته ماله قبل عیدو داره میخونه که برگشت گوشی و پرده. آخه من متاسفم واسه گفتم عزیز من، آخه تو منم دیگه داد و هوار زدم دیگه، نه اینکه دیگه به اینجام بسه، به خدا اصلا قلبم درد میکنه. گفتم تو رفتی مال قبل و تو از دیشب که به من گفتی، من دیگه از این ور حذف شدم، از این گروه دیگه اومدم بیرون که حتی خدا من بیرون من نخوندم اینا. من عید مسافرت بودم اومده، حالا تو فارس دیگه اون قدیمی ها رو میتونی.
حالا شما دیگه نه ببینید عزیز، نه ببینید، حالا منم ای برگردم به شما بگم این آشغالی که تو خونه من مال 2 سال قبلی که فرقی نمیکنه، شما مال همه اونا رو پاک کنین، خودتون رو خلاص کنین، این منابع به این خوبی رو دیگه ولش کنید دیگه، یه کمی برسید به کارهای خوب خودتون، به خودی هم با شوهر در نیفتید، به جایی نمیرسید عزیز. ایشون هم نقانه میکنه جا.
بعد بعضی از دوستان من میگن گوشی موبایل مثل مسواکه، مگه شخصی نیسته؟
نه
اجازه داره؟
نه نداره. نه؟ تو کشوری که شما مجبورید روسری سرتون کنین ولی تو خیابون میگیرن تون، دیگه از این حرفا نزن. بعدم با تشبیه که کاری نمیشه کرد. منم میتونم برگردم بگم و عرض کنم که گوشی مثل خونه میمونه، زن شوهر حق دارن بیان و برن. نه استدلال های عجیب غریب نکنید. دوستاتون دوستای یاقی هن، حرفشون حسابیه متاسفانه، ولی نه در ایران قربونت. شما خیلی حال تو خوبه. نه اینا حرفا مال ایران نیست، خودتونم بهتر میدونید. اگر برید حتی به چند تا خانومم بگید، برخی از این خانومام جانب همسرتون رو میگیرن. من اصلا جانب ایشون رو نمیگیرم، ولی به نظر من جنگ بیهوده است، جنگ فرسایشی است، شما رو از پا در میاره، اوضاع بدتر میشه. بنابراین خودتون و بچه ها و داماد و به زودی امیدوارم نوهای خوب و خوشگلتون برسه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور.
مرسی از
این که
ممنون از محبت. مرسی. خدا نگهدار. شنگان اجبرند بعد از چند پیام با ما باشیم.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ای شکدارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو، یک شنبه 31 می سان دیگو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و تشکر میکنم از برنامه.
ممنونم. فقط من سپاسگزارم شما یکم بلندتر صحبت کنین جان.
آقای دکتر من 30 سالمه از تهران تماس میگیرم. بعد با دوستم الان با هم تماس گرفتیم که در مورد ازدواجمون ازشون بپرسیم. ایشون هم روی خط دارم میشنوم. بعد ایشون هم همسن منه، یه 7 ماه کوچیک‌تر. دو تا فرزند وسط خانواده هستیم. بعد من یه خواهر بزرگتر کوچیک‌تر از خودم دارم، ایشون یه خواهر بزرگتر داره و یه برادر کوچیک‌تر. ما 4 سال با هم در رابطه هستیم. بعد من فوق لیسانس دارم، ایشون دانشگاه ول کرده متاسفانه، آخرین مدرکش دیپلمه.
شما فوق لیسانستون در چی عزیز؟ لیسانس فوق لیسانس؟
من فرنج استادیز خوندم.
اوکی خب.
بعد در مورد رابطه هم میخواستم با تو مشورت کنم که الانم حدودا 1.5 سال هستش که ما تایم با هم زندگیم.
نه سب کنید، اون دوتا خواهرای هر دوی شما ازدواج کردن یا نه که بزرگترن؟
خواهرشون که بزرگتره ازدواج کرده، برادر کوچیکشون نه، خواهر بزرگه من و خواهر کوچیک من ازدواج.
خود شما دارید کار میکنید؟
بله بله.
شما اگر درآمدتون 500 هزار تومان در ما، درآمد دوست پسرتون چقدره؟
بکنم همونطوریه در حال حاضر. بعد
ایشون تو چه صبر کنید، ایشون تو چه بیزینسی هستن، چه کاری هستن؟
ایشون چند تا کار داشتن، خیلی رزومه پخش و پلایی دارن، توی همه زمینا بودن، زمینه ساختمون بودن، زمینه الان واسه خودشون یه شرکت دارن. و یکی از مسائلی که من خودم باهاشون مطرحم همین، خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرن و به خاطر همین خیلی وقتا مثلا ممکنه حتی مثلا یه ماه دو ماه بین کارشون وقفه باشه و یه ذره اون نظم زندگی رو از هم بهش نظم نمیده به زندگی.
شما چجوری تونستید خانواده رو راضی کنید با هم زندگی کنید یا خبر ندارن؟
اونا خبر ندارن.
آیا تو همون شهر هستید یا یه شهر دیگه هستید؟
نه همون شهر. آیا من نه یه شهر نزدیک هم پدرم دارم، خیلی نزدیک. ولی خب من خونه گرفتم و الان با ایشون زندگی.
خب البته من مجبورم بگم اگر دلتون میخواد، یعنی به عنوان یه مسئله جدی، موضوع درس و شغل و کار و درآمد ایشونه، چون یا دلایل روانی داره مثل کمبود توجه و تمرکز یا زمینه‌ای برای به هم ریختگی ذهن یا افسردگیه، یا خب یه کسیست که یه مقداری یاد گرفته که قبول درد و رنج نکنه، نظم و ترتیب رو نپذیره و برنامه ریزی نکنه، دنبال هدف نره. و این هم در تحصیلتون هم در درآمدتون، با توجه به اینکه ایشون به هر حال در 12 سال دبیرستان رو پشت سر گذاشته، همچنان خودشو نشون میده و علامت خوبی نیست. حالا اگر در این زمینه هر کدومتون میخواید حرف بزنید، صحبت کنید، اگرم دلتون میخواد به موضوع دیگه ای برسید، خوشحال میشم هر جور که شما دوست دارید گفتگو رو ادامه بدید.
بعد یکی از مسائل اینه، خب همونطور که شما گفتین من ناراحت میکنه و ایشون
نه صبر کنید. نه قصه ناراحتی نیست عزیز. ببینید ناراحت میکنه آدم، میتونه به کسی بگه خب ناراحت نباش. به نظر من شما مسئله و مشکل دارید، یعنی یه واقعیت سخت و تلخیه. من اینجا سرده و من دارم میلرزم و هیچ راهی برای گرم کردن خودم ندارم. اینو به عنوان اینکه منو ناراحت میکنه بهش نگاه نکنید، یه مسئله و مشکل. دیدید هم که من این رو به عنوان یه موضوعی که باید فهمید چرا، یعنی اولا چگونه هست و دوم چرا، و اگر اینو نتونید حل کنید این بیش از نیمی از زندگیتونه، ای بسا بیش از 70-80% زندگیتونه. یعنی اگر این وضعیت، این گزارش بخواد ادامه پیدا کنه که خب، و یا یه همچین اشکالی بگونه که من الان متاسفانه حس و احساس با وجود داشت باشه، ما با یه مسئله جدی روبرو هستیم.
خودشون میخوام با تون صحبت کنن.
من حرفی ندارم، من گفتید از اول، فقط باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من راحت بشنوم تون. من اگر هر دلشون میخواد، میخواد واقعا درباره همین موضوع به خصوص هر جوری که میخواد موضوع رو مطرح کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
خوب هستی شما؟
من خوب.
الان صدای من خوبه؟
الان صدای شما خیلی خوبه جان.
بسیار عالی. عرض به خدمت شما که من 4 سال پیش با ایشون آشنا شدم، موقع یه فروشگاه داشتم، درآمدم هم تقریبا مثلا نسبت به اون موقعیشون 4 برابر اون موقعیشون بود. بعد رفتم تو کار ساختمون سازی، به خاطر سرمایه گذاری که پدر برام انجام داده بود وارد اون شغل شدم. مغازه شاگرد گذاشته بودم ولی شاگرد درسوزی نمیگرد، برای همین مغازه رو تعطیل کردم و همون کار ساختمون سازی ادامه دادم. خب اون موقع درآمدم هم بیشتر شد، یعنی با درآمدم نسبت به اون موقعی که مغازه داشتم 2 برابر شد. ولی خب چون تکیه گاه در واقع سرمایه گذار اصلی پدر بود و ما سر ازدواجمون با خانواده من مشکل برخوردیم، من کات کردم از نظر اقتصادی از خانواده.
چرا؟
به خاطر اینکه اونا اومدن توی مراسم خواستگاری بدون اینکه به من اعلام بکنن با ایشون مخالفتی دارن یا ایشون رو نمیخوان. خب البته دلیلشون این بود که میگفتن ما بعدن، یعنی به دلیل آوردن و این حرفا، که ما گفتیم ایشون رو بیار ما ببینیم، تو نیوردی. حالا من سر اون قضیه هستم با خانواده دعوام شد.
نه نه سبقه من نفهمیدم، سبقه من، چون شما میدونید من نمیدونم عزیز، شما قرار شد برید خواستگاری همین دختر خانم
و رفتیم
و رفتید و اونجا خانواده شما نخواستن خواستگاری کنن؟
رفتار ناشایستی نشون دادن از دید من،
یعنی اونا به مخالفتشون اینجوری ابراز کردن. چرا فکر کنین
مخالفتشون اونجا با نخوردن چای و شیرینی و اخم و تخم نشون دادن؟
به من بفرمایید که یک، به نظر شما چرا آمدن در حالی که مخالف بودند؟
برای اینکه احساس میکردن که زور من میرسه که بیان.
آخه شما چرا این کار کردید عزیز؟
خب من اصلا احساس نمیکردم دارم زور میگم.
شما عزیز، شما یه پسر 25-6 ساله، پدر مادرتون رو میشناسید، فکر کردید میتونید اونها رو در شرایط عمل انجام شده به زور قرار
بدید؟ دکتر اصلا این شرایط اینجوری نبود. من اون تا اون لحظه ای که اون اتفاق بیفته، یعنی ببینم اخم و تخم دارن میکنن، احساسم این بود که اینا کاملا با رضایت دارن میان، یعنی با اینکه به قول شما من کاملا میشناختم، اصلا تعجب من، شوکی که به من وارد شد بعد از اون جریان این بود.
تقصیر کی بود؟ نسب کنید، پدر یا مادر یا هر دو؟
بیشتر مادر.
مادر چجور دختری برای شما خواست؟ خودش دختری دیگه داشته، ایشون رو نپسندی؟
ببینین هیچ وقت کسی رو معرفی به من نکردن که مثلا این فرد، ولی چیزی که مد نظرشون بود، آخه میدونین مشکل اصلا دقیقا این بود که من این دختر رو بهشون نشناخونده بودم که بدونن ایشون کی هستن، با من یاراشون میخونه یا نه.
آخه نه میفهم عزیز،
مشکل از من بود.
نه 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 صبر، نه نه ما که نمیخوایم ببینیم تقصیر کیه، من میخوام بفهممتون عزیز. من میخوام ببینم یه پسر 26 ساله در حالی که یه خواهر بزرگتر داره و یه برادر کوچکتر، پدر و مادرش رو میبره به خواستگاری دختری که اونا راجبش چیزی نمیدونن و ندیدنش.
دقیقا اشتباه.
خب حالا دست گل شما هیچی، دختر خانم میخوام جواب بدم، شما برنگشید بگید که پدر و مادرتو که منو ندیدن میخوان بیان خواستگاری، این اصلا چه معنایی داره؟ و بعد شما چرا همچی چیزی رو قبول کردید بهش نگفتید خب اگر من برم یه دفعه مادرتو رو ببینم یه رای برای آشنایی حتی دوستی پیدا کنن که شما میتونستید این کار رو بکنید، چرا نکردید؟
چند مسئله بود آقای
دکتر، من بلندتر جان
دیده بعدی به خانواده ایشون نداشتم، ولی مادرشون تو هم داره که ما دوست بودیم زنگ زدن از این ورور و دوستایی که من داشتم یا ایشون داشتن دوست مشکم پرسوجو کردن و بعد من یه حالتی برمیجاشو گفتم ایشون مثلا داره با یه دیدی میاد جلو که مثلا نمیدن، من احساس خوبی به این قضیه پیدا نکردم. بعد ایشون هم مطرح کردن که بریم مامانم.
نه سب کنید من نفهمیدم شما رو. شما فکر میکنید یه پدر و مادر حق ندارن درباره داماد یا عروس آیندهشون برن تحقیق کنن؟ یعنی چی عزیز؟ پس اصلا ما برای چی داستانه؟ شما برای چی میخواید با هم آشنا بشید؟ شما برای چی میپرسید اسم تو چیه؟ چند سالته؟ عزیز؟ آخه خودخواهی های شما اصلا من دوتا من کلافم کردی؟ شما یه دختر خانومی رفتن راجب خانواده شما راجب شما تحقیق کردن، نه تنها حقشونه، کار درستیه، باید این کار کرد. حتی من میگم در این گونه موارد اگر مثلا ازدواج بوده حتی باید وسواس به خرج داد.
نه اصلا قبل از این بود که بحث ازدواج،
اصلا بحث ازدواج نیست که کسی رو میخوان راجبش بدونه. شما چرا میترسید از این که بدونن شما کی هستید، خانوادتون چیه و چرا بهتون بر میخوره عزیز؟
نه من بهم استرس وارد شد.
یعنی چی؟ عزیز صبر کنید قربونت عزیز من. آخه شما دوتا چرا مثل دوتا آدمی که ببخشید کلاس دومی حرف میزنید، من بهم بگن که یک کسی رفته راجع به من از همسایه، از عمو، از دایی، از همکار سوال کرده راجع به من که من چگونه پسر یا دختری هستم، من بهم استرس وارد میشه؟ یعنی چی؟ اصلا استرس وارد شد، من یادم وقتی استرس وارد بشه کار بد و غلط میکنه، یعنی من اصلا همجوری مات موندم. شما دست گلتون چیه؟ بعد شما دختر خانم و آقا پسری که بعدم به خودتون اجازه میدید پنهانی از خانواده برید با هم زندگی کنید، حالا یه دفعه تبدیل شدید به یه دو تا آدم سنتی که پدر و مادری که اصلا دختر رو ندیدن برن به خواستگاریش، و شما اونجا نشستید که برای اولین بار با پدر و مادر ایشون روبرو بشید و انتظار داشتید که مثلا پدر مادر ایشون چیکار کنن اون بیچارا، پسرشون زور کرده اومده، شما هم که نگفتید که بابا جان ما نمیتونیم که یه رفعه تبدیل بشیم به چیز عجب. چرا شما مثل شما بدید به گونه ای عمل کردید که در گذشته وقتی عروس و داماد شب میذاشتن تو هجله برای اولین بار هم دیگر رو میدیدن، شما دوتا که به خودتون اجازه بدید بری با هم زندگی کنید، یه رفعه چطور شد اینقدر سنتی شدید که پدر مادر تو بیار خواستگاری؟
بله این قبل از این بود البته، بعد منم متوجه شدم که این راهش نیست. الان یه چند ماهی هستش ما یعنی با خانوادهشون چند تا قرار گذاشتیم، بعد ما رفتیم بیرون و ایشون مثلا خانوادهشون هم نزدیک با هم برخورد داشتیم، منو دیدن و اینا. بعد الان خانواده ایشون حالا مخالفتی اعلام نکردن بعد از اینکه ما چندین بار رفتیم بیرون و اومدیم، فقط ما یه سری بحثامون هم اول این که خب خانواده منم نسبت به اون برخوردی که اونا اونجا نشون دادن یه ذره دیدشون منفی شد و اونا مخالفت کردن. الان حالا در شرف این هستیم که بخوام اینا رو مثلا حل و فصل کنیم با اون طرف که صحبت کنیم، این طرف هم خواهد صحبت کنیم.
عزیز من صبر کن قربونت، من که اصلا بحثم درباره اونا نیست قربونتون. شما دوتا بچه لوس نونور از نظر من با یه دنیای عجیب و غریبی رفتید جلو. من میخوام راجع به شما حرف بزنم. من پدر مادر اصلا فرض کنید الان چهارتای پدر و مادر شماشون راضی بیان دستای شما رو ببوسن بگید که برید ازدواج کنیم، از نظر من اصلا نمیفهمم شما دوتا کی هستید. یعنی کارهایی که کردید اینقدر کودکانه، اینقدر خودخواهانه، اینقدر بیدلیل. من راجبه ببین عزیز شما رو خط آمدید که من راجبه گذشته نمیخوام صحبت کنم، اصلا برای من گذشته در گذشته. من میخوام اینم شما کی هستی؟ من میخوام متوجه بشم که من با چه پسر و دختر 30 ساله‌ای روبرو هستم که میخوان با هم ازدواج کنن، و تا به حال چیزی که شما دوتا به من گفتید عزیز نه با واقعیت میخونه، نه با عقل میخونه، نه اصلا با اون سنت در ایران میخونه، نه برای راه ایجاد ارتباط یا خواستگاری یا هر چیزی از این قبیل میبونه. بیاد بذاریم اونا رو کنار، به من بگید که شما هر دوتا اولا هر کنتون که باید نظرتون راجع به دیگری از نظر اینکه چقدر خوبه برای شما چیه، و آیا همدیگر رو دوست دارید یا نه، و چه معنایی دارین دوست داشتنه؟
من شونو خیلی دوست دارم از جانب خودم حالا من صحبت کنم. بعد چند چیز خوبی که توی ایشون هست خوباشون میگم، بعدش هم میگم چیزای خوبی که از خیلی قابل اعتماده. یعنی حالا توی زمینه مثلا بنظر من چیزی که مثلا بهش بکابرم این که ذاتشون خوبه، یعنی مثلا هیچ وقت ندیدم به کسی بدی کنن یا بدی کسی رو بخوان یا پسته کسی هست بدن یا چیزای از این قبیل. یعنی یه مهربونی ذاتی و یه خوبی ذاتی تو وجودشون هست که من خیلی دوست دارم. و بعدیش پشتکارشونه، یعنی مثلا ایشون توی یه کاری که وارد بشه حالا خیلی پشتکار داره، حالا یه بیزینس نه یه بیزینس دیگه، ولی خب این چنج کردن این بیزینس ها و کارا و تو زمینه همه چی اینم یه ذره من نگران میکنه هرچند. و چیزایی که در موردشون من خیلی ناراضیم یه سری خشم شدیده، مثلا تو بعضی از موارد ایشون کاملا محسوس میکنم کنترل از دستشون خارج میشه. مثلا چون تو خیابون مثلا داریم میریم بارها شده مثلا با من ناراحت بوده، از من ناراحت بوده که دیگه دعوا کرده، در صورتی که مثلا من یه آدمی هم که بیشتر توی خودم هم ایشون دقیقا برخلافه. اینه ایشون خیلی شاده، خیلی پر انرژیه و از اون برم یه خشمی داره همیشه.
آخه عزیز و... نصب کن قربونه ببخش منو، یعنی اینقدر حرفات زده، یا آدمی نمیدونم مهربونه بعد عصبان، بعد یه آدمی ذاتش خوبه ولی با مردم دعوا میکنه، مش با من مسئله داره با یکی دیگه دعوام. آخ ذات خوب از کجا در اومد؟ پشت سر کسی بدی نمیگه، اینقدر دل مشغول خودش و زندگیشه اصلا وقت جمع بر پشت سر آدم بدی گفتن که نشانه این که آدم ذاتش خوبه. بدی کسی رو نمیخواد یعنی چی؟ بدی خودشو خواسته، بدی تو رو هم خواسته، کارهای بدم کردی. این اصلا تشخیصت راجبه ایشون یه چیز عجیب و غریبیه. شما تفاوتت با خواهر بر... دو تا خواهرات چقدر عزیز؟
من خواهر بزرگترم 4 سال بزرگتره، خواهر کوچکترم هم 6-7 سال.
نه تو پدر و مادر چگونه رابطه با هم داشتن؟ با هم اشکال اختلاف داشتن یا نه؟
نه اتفاقا با هم خیلی هم خوبن. خیلی خوب یه خانواده مادر سالار من دارم، دوشون هم توی سطح فرهنگی و تحصیلی و اینا بودن. مادرم هم معلمه، پدرم هم بازنشسته است، کارمند بوده.
فاصله سنشون چقدر؟
8 سال.
خب آخه تو هم خودت، شما فاصلتون با برادر خواهرتون چقدر عزیز؟
من خواهرم 3 سال از من بزرگتره، تقریبا الان 7-8 سالم هست ازدواج کرده. برادر کوچیکم 8 سال ازم کوچیک‌تره.
نه جایگاهتون تو خونه هیچ خوب نبوده، یعنی دوتایی خیلی تو هوا هستید. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، هر کنتون دلتون میخواد. من مجبورم به شما بگم، البته نظر شما رو هم راجع به دختر خانم دوستتون میخوام بدونم، ولی من خیلی شما رو در یه سطح و رویه در یه رابطه کودکانه و میبینم، مجبورم بگم خیلی بیپای و بیمایی است رابطتون. یه ذره به من توضیح بدید که واقعا در همدیگه چی میبینید و واقعا کی هستید، و یه کمی هم حرفاتون یه دست و یک نواخ باشه. شما عزت بدان تمام ناراحتیتون از این شاخه به شاخه پریدنشون یه دفعه با پشتکار روبرو میشه. پشتکار یعنی آدم کار شروع کنه تموم کنه. پشتکار که بی خود نیستم دور خودش بچرخ، من سوار ماشین میشم تو خیابونا بچرخم که معناش نیست که به دنبال هدفیم. یه کمی به من بگید واقعا چه خبره. من شناختی از شما دو غیر از این که خیلی به نظر من سطحی و عمقی نداره نگرفتم. لطفاً یه کمی از خودتون دفاع کنید، ببینید واقعا چقدر میدونید، چقدر متوجه هستید که چیکار دارید میکنید. خانواده هم برام فعلا موضوعشون منتفی است. موضوع و مسئله من شما دو نفر، لطفاً روی خط باشید. شنگار ارجمند با ما باشید.
این داستان واقعی مرد سوه زن هاین با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما فلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حاضر یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده تو هم 7 برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من داشتم راجع به مسئله وضعیت کاریم که حالا سوال بود صحبت میکردم، یه مقدارم اگه بشه راجع به خودم توضیح بدم که حالا بیشتر آشنا بشیم.
خواهش
میکنم. من بعد از اون قضیه، اون قضیه خواستگاری، خب از باینا از نظر مالی اون جدا شدم، ولی ساختمون رو به انتها رسوندم و یه سرمایه خیلی کوچیکی جمع شده بود که دستمزد من بود روی اون کار، در واقع چون سرمایه اصلی که مال پدر بود. اون سرمایه رو من بعدن آوردم بیرون، سری کردمش به یه دونه ملکی که خیلی کوچیک توی شهرستان بود، پیش خرید کردم. یه مدتم حالا کار خاصی نداشتم تا بیام یه کاری پیدا بکنم، یه درآمدی داشته باشم، طول کشید. یه با یکی از دوستان یه کار طراحی راه انداختیم که اونم متاسفانه اون دوستمون آدم خوبی نبود، نتونستم باش کار بکنم، مجبور شدم بیام بیرون و یک سال و نیم توی یه شرکتی کار کردم با یه درآمد عرف نه خیلی بالا نه خیلی پایین، ماهی 2 تومن. از اون شرکت جدیدن توی 8 ماه گذشته اومدم بیرون و یه کار جدید برای خودم راه انداختم که پدر حالا یه مقداری ساپورت کرد توی این قضیه، یعنی محل در اختیار من گذاشت، محلی که بلا استفاده بود در اختیار من گذاشت که من کار بازسازی و کار پیمانکاری ساختمونی بردارم. کار نگرفته به اون صورت که من بگم الان درآمد خاصی دارم از اون قضیه. در مورد درسم، من رشتم فیزیک بود، 94 واحد پاس کردم توی 6 سال و بعد به علت مشروطی زیاد، چون من از همون ابتدایی که دیپلمم رو گرفتم همون فرداش رفتم، یعنی بعد از کنکور رفتم سر کار و از اون موقع دیگه هیچ دریافتی از پدر نداشتم و کار کرده بودم. عرض به خدمت شما که درس خوب نمیخوندم، رشتم هم چیزی نبود که بگم با اون رشته میخوام کار بکنم، برای همین بود که فقط از سر علاقم به فیزیک که هنوزم هست اون رشته رو خونده بودم.
چرا کمک پدر رو نگرفتید عزیز وقتی 18 سالتون؟
خیلی قدم تو این قضیه، دوست دارم که میدونین همیشه یه حرفی هست میگن چون تو پدرت پول داره تو مثلا، از این حرف خوشم نمیاد که تو مثلا از پول پدرت
میخواید عزیز دستور بدید من الان بگم هر کسی که این حرف رو زد دهنش کج بشه؟ من خوشم نمیاد عزیز من، قربونه عزیز من، عزیز من، من برگردم بگم از این خوشم نمیاد که بگم علت موفقیت این آدم به خاطر باباش، خب بگم.
الان حرف شما رو من الان قبول میکنم، تو این سن قبول
بنده وقتی که مردم بنده وقتی مردم پولی اگر دارم که ندارم میرسه به بچه‌هام. الانم به هر حال اگر عزیزم آخه شما دوتای حرفای عجق و عجقی میزنید، من همجوری مات موندم. شما رو کدوم دنیای چاد من دیگه نمیفهمم شما رو. من برگردم بگم که در 18 سالگی دیپلمم رو گرفتم، میخوام درس بکنم دانشگاه، هستم پول پدرم نمیخوام، من معلومه پولشو میخوام، به زورم ازش میگیرم، کلکم بهش میزنم، از مادرم هم میگیرم، زندگی میکنم، چه اشکالی داره؟ ولی درسم رو میخونم، اون چیزی که منو میسازه عزیز. من بیام به شما، به پدر شما بگم شما ترجیحتون بود که پسرتون الان 30 سالشه دکتر بود، همه پولا رو از شما گرفته بود، یا دیپلم نباشه برای که نخواسته از شما پول بگیره. شما فهم فکر کنین پدرتون برای یه آن تحمل میکنه من بگه نه من ترجیحم بود که پولام برای خودم نگه دارم؟
نه مسلما اینجوری نیست.
خب پس من میگم شما میخواستید کی راضی کنیم؟ ببین عزیز شما دوتا چرا بازی در آورد؟ شاید سرتون به سنگ خورده ولی دوست شما
الان من با فکر اون موقع متفاوته. خب
آکه عزیزم، حالا سوال من از تو این عزیز، آیا تو مشکلی برای سر کلاس نشستن و درس داشتی یا واقعا
یه مقداری سر این قضیه من مشکل دارم؟
من فکر کنم چون علائم خفیفه ایدیدی رو نشون میدی، کم بوده توجه و تمرکز.
من چون پدرم با اینکه لیسانسش رو در زمان قدیم گرفته بود، الان فوق لیسانس رفته روانشناسی، حالا جدیدن گرفته، خود پدرم یه همچین نظری داره که تو احتمالا یه همچین حالتای اوور اکتیو داری، ADD. حالا من خیلی اصطلاحاتشون رو بلد نیستم، میگن که داری. من سر کلاس های حتی راهنمایی و دبیرستان هم حوصله‌ام سر کلاس سر میرن.
نه شما داری، حالا یا ADD داری یا ADHD داری، یعنی که یا این که حتی ممکن زمین های منی. چقدر برخی از اوقات پر از نیرو و انرژی و خوشبین و مثبتی، بعضی از اوقات میفت و بعضی از اوقات غمگین و بی‌حوصله بود. نه خب منیک دیپرشن داری بابا. نه ببین عزیز، تو دو قطبی هستی، علائم اونو نشون میدادی، دلیلی هم که عصبانی میشی همینه، دلیلی هم که این دوگانگی رو دوست دخترتون در مورد شما میدونه همینه. به نظر من شما خیلی شدید نیست، ولی اون چیزیست که بهش کن
منیک دیپرشن. موارد خشم رو میشه توضیح بدم؟
حتما.
یه مرتبه ایشون تیغ رفته بود زیر ناخونش، من از استرس اون یه بار با یه تاکسی تو خیابون دعوا کردم، یعنی برای اینکه حال بیشتر آشنا بشین دارم میگم، یعنی استرس اون باعث شد که من وایسم با یه تاکسی دعوا مرافعه بکنم و مثلا حالا خیلی کوتاه خفیف، اصولا درگیر نمیشم، خیلی سریع هم ترسوام هستم، از دعوا فرار میکنم، ولی خب خشم، یه خشم ناگهانی بروز میدم که الان دارم سیتالوپرام مصرف میکنم.
یا برای آخر روان پزشکتون تشخیص منیک دیپرشن دو قطبی نداده رو شما؟ به کی بهتون این دوا رو داده؟
اون به من نگفتن.
خب آخر شاید نرفتی. ببینی عزیز، شما احتمال اون چیزی هم که میگید ممکنه ADD یا ADHD باشه، ولی میتونید یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیت. یک. دو، احتمال منیک دیپرشن رو من بسیار زیاد میدم، چون اون علائم رو به گونه ای در شما دیدم. حالا بیا برای اینکه به یه جایی برسیم، واقعا شما چقدر فکر میکنید رابطه شما دوتا رابطه سازنده سالم و خوبی است؟
ببینین خب به نظر من این رابطه بهترین رابطه‌ای که تا حالا داشتم. ایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی آدم مهربونیه، خیلی آدم تکیه کننده. من حسم اینه که خب به من تکیه میکنه، منم احساس میکنم از پس اینکه حالا ایشون تکیه کنه بر اومدم، با اینکه یه جاهایی از دستشون ناراحتم، چون احساس میکنم بعضی جاها تحقیرم میکنن، بعضی جاها من رو مسخره میکنن، ولی خب اونقدری اذیتم نمیکنه این مسئله. گهگداری یه اعتراض خیلی کوچیکی میکنه.
نه شما، ایشون در نقش مادر شما رو بازی میکنه عزیز. ایشون چون مادرش کنترلینگه داره اونو بازی میکنه، شما این رو اونجوری میبینید. و الا معمولا وقتی که یه مردی به وسیله دوست دخترش یا همسرش تحقیر میشه، به نظر من همه چیز از هم پاشیده میشه. شاید مثل همونطور که شما به یه زنی بگید تو زیبا نیستی یا جذاب نیستی یا من تو رو نمیخوام، که بهت اترکتد نیستم و جلب نمیشم، میتونه اذیتش کنه. یه مردم وقتی بهش بگی تو تحفه ای نیستی، تو خبری نیستی، به هم میریزه. نه اونا سنگین عزیز. دلیلی هم که شما موندید اینه که میخواید بهش ثابت کنید چنین نیست، چون ایشون هم به دلیل حالی که از مادرشون گفتن که خانه مادر سالاری دارن، شما رو در اینجا میتونن با امتیازاتی که دارن از نظر درسی به نوعی زیر فشار بگذارن و خاطرشون آسوده بشه که در نقش و دست برتر رو دارن. رابطتون رابطه شکننده ای عزیز، چون همونطوری که دارید میگید همدیگر رو دوست داریم، به نظر من میتونه که دوتا اتفاق کوچیک بیفته بگیر از هم بدمونم میاد. حالا به من بگید که یک، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
از نظر من خوبه.
از نظر ایشون چی؟
فقط یه ایراد داره از نظر من، اونم که احساس میکنم که ایشون توی رابطه چیندن
ارزان نمیشن. خب آخه برای ایشون اون خشم داره به مادر دیگه، شما که با سرعت خودتون ارضا نمیشید، مشکلی برای من شما
چرا تا یه حد.
یا چون ببینید هر دوی شما، ببینید عزیز، هر دوی شما چه اون چیزی که پریمچور اجاکولیشن یعنی سرعت انزال در شما، هم نداشتن اورگازم در یه خانم نشان دهنده یه نوع تنفر عمیق و سنگین در خانم‌ها نسبت به دو چیزه، یکی به زن بودنشون و یکی به مرد. و در شما، در مرد، به دلیل یه مقدار خشم و احساس بدیست که در ارتباط با مادر دارم و شما خواهر بزرگترم داشتید. ببینید عزیز، شما دوتا از نظر من احتیاج به این مقدار به قول معروف تعمیرات دارید و الا میتونید یه زندگی داشته باشید که هم از یه طرف توش جدال باشه، هم از یه طرف یه مقدار کوشش بی خود. و خیلی از اوقات هم شاید بزرگترین لذت شما اینه که بیدردی و بیرنجی داشته باشید، یعنی موضوعی برای دعوا و اختلاف نش باشید، ولی توش اون شور و شوق و هیجان و شادی رو من نمیبینم عزیز. فقط چون هر دو به هر حال با هم بودید برای مدتی، بعدم با هم زندگی کردید، بعدم به هر حال میخواید پدر و مادرها راضی کنید برای این ازدواج، یه جوری هم به هم گره خوردید، ولی من گره خوردنتون خیلی مثبت نمیبینم. این درست مثل منی میمونه که سخت به چیزی احتیاج دارم و اون داره، حالا توجه من به اون ناشی از احتیاجمه، روزی که اون احتیاج نداشته باشم که با اون کاری ندارم. الان بارون اومده، من در دنبال چترم یا دنبال یه سرپناهم، ولی بعد از که بارون متوقف شد که دیگه من نه چتر میخوام نه سرپناه. میدونید من یه کمی نگرانم. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ هر کدومی که
ما سوال هستیمون اینه که آیا ازدواج بکنیم یا نه.
الان حتما صبر کنید. به نظر من هر دوی شما یه روانشناس خوب، نه روانشناس نمیدونم مکتبی، نه یه روانشناسی که نگاه علمی داره، دوتایی پیدا کنید، یه 5 تا 10 جلسه برید و ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید. این شماره یکی. ولی من الان هر دوتاتون رو نابالغتر از اون میدونم برای این تصمیم، و درست سنتون 30 ساله، ولی به نظر من تو این زمینه ها یه مقداری موندید عزیز. حرفا کودکانه است، نگاه ها بچگانه است، خوشبینیتون غیر واقعیه، بعدم چون دوتاییتون یه کمی جدایید، به هم رسیدید مثل دوتا آدمی که گمن هم دیگر رو پیدا کردن، خب ناچار کنار همن، ولی معلوم نیست که اگر گم نبودند و ای بسا گیج نبودن هم دیگر رو پیدا میکردن. من از این رابطه خوشحال نیستم، یعنی اگر در همین حدی که راجع به هر دوی شما میدونم، شما آمادگی برای انتخاب درست هنوز ندارید و توانایی برای بهتر کردن یه رابطه رو ندارید. به نظر من با گذشت زمان میتونید خرابش کنید. بعدم معمولاً یه آدمایی با ویژگی روانی هر دوی شما که شناختم دنبال یه راه‌حل‌هایی می‌گردید، ما بهش میگیم ترانگولیشن، یعنی مثلث‌سازی. فکر کنید مثلا بچه بیارید خوب میشه، که دو تا بچه میارید روزا خیلی خیلی بدتر میشه. به من میگید ما هر دو چی می‌خوایم؟ یه مقداری رشد می‌خواید، کودک موندید. 1-2 به من میگید که الان به نظر تو ما در حدی هستیم که بتونیم همدیگر رو کمک کنیم؟ نه، شما به جای این که بهترین رو بتونید از هم در بیارید، من فکر کنم برخی از اوقات میتونید بدترین رو در بیارید. و حتما توصیه میکنم 2 تا CD منو، یکی چرا ازدواج چرا طلاق رو، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو، یکی 2 بار بشنوید و با یه دقتی هم با هم بشنوید، متوقفش کنید، با هم راجبش حرف بزنید، مثل یک کلاس، مثل یه بحثی، چون یه مقدار کمکتون میکنه عزیز. چراغا رو روشن کنید خودتون، همدیگر رو، ببینید. امید من این است که اینقدر کمکتون بکنه که مثل یه آینه صورت واقعی خودتونم ببینید. نه من اگر به من بگید که الان ازدواج ما درسته، میگم نه. تازه من اصلا ماجرای خانواده و نظر و موافقت و مخالفت اونا رو هم به حساب نیوردم، ولی خود شما دوتا به نظر من آمادگی ازدواج ندارید، یعنی میتونید آسیب ببینید. هر دوتاتون هم برخلاف تصورتون سخت شکننده اید، یعنی درست سفتید ولی شیشه های نازکید، به نظر سفت و سخت میاد ولی یه سنگ بهتون بخوره میتونید خورد بشید. علتش هم جایگاهتون تو خانواده هم هست، هر دوتا بچه 6-7 سال به بعد اومده پشت سرتون و شما رو یه جوری از نظر استدلالی دوچار اشکال کرده، چون درست بین 6 تا 12 سالگیتونه که اون ستونا و پایه‌ها نریخته. بمجد بود که اوایلش که ذره راحت و بی‌پروا حرف می‌زدید، خب من راحت میتونستم ببینم خیلی واقع بینانه، عاقلانه، استدلالی، منطقی نیست عزیز. صبر کنید. نمیگم جدا بشید، نمیگم رابطه رو به هم بزنید به هیچ وجه. برای یه مدتی بمونید، کار بکنید، مطمئن بشید که همدیگر رو خوب میشناسید و واقعا همدیگر رو با آنچه که هستید و دارید دوست دارید. الان به نظر من حرفا خیلی تضاد و تناقض توشه.
خب آقای تو شما، من معتقدم که تا یه حدی سر همین قضیه که شما میفهمید که حالا یه مقدار چون ما تو جنگ افتادیم میخوان جنگو ببرین با خانواده، ممکنه یه همچین قصه‌ای باشه. بر همین طبق حرف شما، من برداشتم اینه که بهتره که ما حالا یه مقدار زیر چتر دید خانواده که دیگه اون جنگ هم نباشه، جنگ ما با خانواده، مثلا این رابطه رو یه مقدار جلو ببریم تا ببینیم چی میشه.
من کاملا موافقم، مشروط بر این که دکتر تو هم بری. نه به نظر من شما باید از به قول معروف از پناهگاهتون بیاد بیرون، یه ذره اوپن باز با موضوع برخورد کنیم ببینیم چه میشه واقعا، چون ای بس الان یه دلیل بودن شما با هم به خاطر اینکه دشمن مشترک دارید که به یک اعتبار مخالف رابطه شماست با اون خانواده است، ای بس اونا از دشمنی دست بردن یا اونا رو شما دشمن خودتون ندونید، اصلا به جنگ هم برید عزیز، چون همیشه اینه دیگه. درست مثل که دو تا برادر دارن دعوا میکنن دزد بیاد، فکر کنین برادرها باز دعوا میکنن یا از دزد کمک بگیرن علی هم، نه، دو تای به جون دزد میافتن. بنابراین به نظر من یک کمی مشکل دارید عزیز، نه حتما ازدواج الان نکنید، میتونید اذیت بشید، پشیمون میشید، بذارید مطمئن بشید. و شما هم یک کمی درباره حالت منیک دیپرشنتون با یه آدم آگاه، یه روانشناس آگاه، مبادا سراغ کسانی برید که انشاءالله ماشاءالله میکنن و مبارک باشه، با یکی صحبت کنید. هر حال امیدوارم نظر من که کمی بار منفی داره غلط باشه و امیدوارم که آنچه خیر سال جان. باید یه کار نه، باید صبر کنی، باید صبر کنی. ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگ رجبند با ما باش.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. ماما مطفل نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا، چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا Lucky 7 7 7. برنده
لحاظت به یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیر برنده باید یادت بمونه فقط حق برنده 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 باید بشی برنده 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 فقط حق برنده تو هم حق برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه چون از ایران بودن تجربه من اخیراً اینه، البته نمیدونم شاید چنینه، متاسفانه بعد از یک ساعت قطع میشن، تلفنشون قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی فکر میکنم حداقل من نظرم رو خدمتشون گفتم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه بک‌گراند خیلی کوتاهی میگم. من یه خانم 32 ساله هستم، از آمریکا تماس میگیرم. حدود 6 سال هست آمریکا هستم و 4 سال هست که ازدواج کردم با آقایی که ایرانی نیستن و یه پسر 3 ساله داریم.
کجایی هستن ایشون؟ پس کجایی هستن همسر؟
ایشون اصلیتشون کامرون هستن ولی تقریبا 10-12 سالی هستن که آمریکا هستن.
چند سالشونه؟
35 سالشونه، 3 سال از من بزرگتر.
چی ایشون چی خوندن و چه میکنن و شما چی؟
ایشون فارمسیست هستن، منم حسابداری خوندم، ولی از موقعی که بچه دار شدم فعلا استی هوم هستم.
ایشون سفید پوستن یا سیاه پوستن؟
ایشون سیاه پوستن.
اوکی. فرزندتون چی در آمده، میکسته یا اینکه بیشتر از کدام داره؟
فرزندمون میکسه، تقریبا یه سبک شکلاتیه، یعنی نه سیاه سیاهه، مثل سبزه های خودمونه.
بسیار خوب، ولی خب حالا پس معروف شد بسیار هم خوردنیست. خب چه خبر؟
بالا من دو تا مسئلهی که توی زندگی این چند سالمون خیلی منو آزار میده و همچنین شوهرم رو و هر روز سخت‌تر داره میشه، یکیش بزرگترینش این هستش که من یک حساسیت خاص یا یه حساسیت توماچی نسبت به روابط ایشون با هر خانومی دارم. نمیدونم که دوست دارم که برام توضیح بدید که چرا من این حس رو دارم، ممکنه ریشش از کجا باشه و چطوری باید باهاش برخورد بکنم، چون خیلی داره مشکل داره.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر خودم دارم، 2 سال از خودم بزرگتره، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچیک‌تره.
خب وقت شما قبل از اینکه به اینجا بیاد تو ایران بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب به من بفرمایید که نظرتون درباره مرد و زن و رابطه جنسی و اینا چی بوده؟
با خودم که خیلی رجوع کردم فکر میکنم که شاید به خاطر اینی که توی محیط ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و به خاطر محدودیت هایی که بین دختر و پسر وجود داشت، همیشه این احساس رو دارم با خودم که اگر که یک ارتباط بین یک زن با یک مرد برقرار بشه، صرفا به خاطر بر حسب ریلیشنشیپ هستش، یعنی باید یه ریلیشنشیپ رو وجود بیاد که حالا یا فقط به ازدواج کشیده میشه یا به سکس کشیده میشه.
نه خب این نظر رو خیلی ها دارن عزیز، یعنی شما در ایران، من همیشه گفتم متاسفانه این ماجرای شکاف میان زن و مرد و فاصله‌ای که در فرهنگ ما وجود داره و بعدم بار مذهبی خورده و حرفای عجیب و غریبم هست، انسان رو از انسان در میاره، به زن و مرد تبدیل میکنه، از زن و مرد در میاره به نر و ماده تبدیل میکنه، از نر و ماده هم در میاره به حالت تناسلی تبدیل میکنه، به همجاز که زن و مرد رو کنار هم نباد گذاشت، مثل آتش و پنبن یا میفتن روی هم، همین. به همین سادی، یعنی این نگاه رو شما دارید. حالا اتفاقا به نظر من شما برای پروتکشن خودتون آمدید در اینجا با یه سیاه‌پوست ازدواج کردید که به حساب خودتون فکر کردید به یه دلایلی اینجا میتونه خاطرتون آسوده کنه، ولی بعدا متوجه شدید یه درصدی از خانم ها ای بس های به دلایلی کششی نسبت به ایشون داره، بنابراین عملا اونجا رو باختی. نمیخوام بگم، یعنی میدونید میخوام چی بگم، شما با حالی که داشتید به حساب خودتون راه حلی پیدا کردید که اصلا راه حل نبوده، یعنی مثل آدم تشنه ایست که به دنبال سراب بدوه و حالا با اون گیر افتادید، ولی خب این نشون دهنده شخصیت شکاک و سوء ظنی شماست و کار دستتون میده، چون البته اشکال کارم این است که شما اگر به دور برتون نگاه کنید رابطه های جنسی نتیجه رابطه است، بنابراین شما مغزتون میگه خب بفرمایید، بنابراین معلومه وقتی دو تا ماشین تصادف میکنن خب تصادف کردن، شما به راست نتیجه میگیرید پس بفرمایید ماشین، وقتی ماشین باشه تصادف هم است. و این استدلال رو از یه مقدار بقیه حرفاتون هم میشه فهمید، یعنی یه زمینه داشتی، ضمن آدم مضطرب و نگران کمی وسواسی هم هستی، هم بر حرفتون پیداست هم رشتتون هم کسی رو که انتخاب کردی، و خب اینجا گیرید عزیز، یعنی موضوع این که شما قرار بپذیرید آدم ها آدمن، زن و مرد هم هستن، تمایل جنسی هم ممکنه نسبت به هم داشته باشن، اما همونطور که من صدها کار رو انجام نمیدم با وجودی که شاید بخوام، آدم ها درگیر رابطه در حد معمول و معقولی میشن که شناخته شده است و تا زمانی که دلیلی موردی براش نیست، جایی هم برای همچی شک نیست. تا زمانی که من تصادف نکردم، تصادف نکردم، نه اینکه شاید تصادف کردم نفهمیدم. ولی خب تو این روابط شما این گونه به موضوع نگاه نمی کنید. علاوه باید کمک بگیرید، شاید هم بعضی وقت دارو بخواید در حدی که این نظام عقلیتون رو متوقف کنه. و بعدش هم حرف این است که خیلی خب اصلا فرض کنید که یک کسی ایشون رو خواست یا ایشون کسی رو خواستن و رفت، خیلی خب من زندگیمو با این آدم تموم میکنم. دلیل نداره که بخوام حالا تمام مدت ناراحت باشم برای چیزی که نیست و نگران باشم برای اتفاقی که هنوز نیفتاده. من که نمیتونم تمام مدت وحشت تصادف رو داشته باشم، چون دیدم آدم ها تصادف میکنن و میمیرن یا آسیبای سنگین میبینن. یعنی استدلال شما یه استدلالیست که مایه احساسی داره و یه نوع وسواسه و شاید هم مخصوصا با راه های تازهی که پیدا شده بشه ازتون گرفت، برای که مغزتون استدلال عجیب و غریبی میکنه. گفتم یعنی از یک ماجرای تصادفی اتومبیل، تصادف همه اتومبیل ها رو نتیجه میده. از بودن رابطه جنسی میان زن و مرد به اینکه همه میخوان با هم همخوابه بشن نتیجه گیری میشه. تازه با خواستنش هم ای بسا برخی از وقت بشه تا برای درصد بالایی کنار اومد، ولی اینکه فکر کنیم حتما اتفاق میفته اون چیزی نیست که اتفاق بیفته عزیز. نه واقعیت اینو نشون میده نه آمارا، ولی خب شما این گونه هم باش بزرگ شدید، استدلال کردید و بعدم راه حلی که پیدا کردید به حساب خودتون خیلی زیرکی بوده ولی واقعیتش نبوده. حالا به من بگید که تا چند اندازه این موضوع رو در خودتون دارید یا ابراز میکنید یا واکنش نشون میدید، اون چه اندازه است؟
والا حقیقتش من کلن انگزایتی دارم و براش دارو میخورم، ولی نمیدونم که آیا این دارویی که میخورم کارساز هستش یا نه. ولی شرایطایی که مثلا تو همین مسائل پیش اومده، مثلا فرض کنید که من مثلا ارتباطشون رو تو یه جمع مثلا با یه خانومی مثلا دارن حرف میزنن و اینا، من که نسبتش حساسم اینو میبینم و اصلا داغون میشه درونم، نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه عکس عمل نشون میدم و در طول این مدتی که ازدواج کردیم داره عکس عملهای من آقای دکتر بدتر میشه. یعنی یکم احساس خطر دارم میکنم، اول برای خودم، چون میبینم که این حساسیت من داره تبدیل به صورت خشم نمایان داده میشه.
نه دیگه، شما الان برای این حد با این شدتی که از کاملا یا شخصیت شکاک و سوءزنی دارید یا اصلا حالت یه مقدار دلوژن و هالوسینیشن. چون ببینید شما بدترین تصورها رو و بدترین اتفاقا رو میکنید و بعد دخصان به صورت آشکار هم هست. اگر در این حد که همسرتون دارن با خانمی صحبت میکنن، ای بسا حتی به قول معروف قشقشقش هم بخندن، شما این رو بلافاصله تبدیل به یه چیزی میکنید و عصبانیتون میکنه، که اولا نشوندنده این است که شما سخت وحشت زدید و اون دارو کافی نیست، و دوم وحشت شما برای که بتونید ادارش کنید چاره جز این ندارید که عصبانی بشید، برای که عصبانیت آبی است که روی آتش وحشت و استراب سخت و سنگین ما میریزه. اما علاوه بر استراب، علاوه بر خشمی که از اونجا و عصبانیتی که از اونجا میاد و وسواسی که شما دارید، شما شخصیت شکاک و سوءزنی، شما اصلا قرار نبود با کسی ازدواج کنید عزیز تا زمانی که خوب نمیشدید. و الا از نظر شما تازه حتی اگرم ایشون هیچ کاری نکنه، بعدا سراغ ذهنش میرید که به کی فکر میکنید.
دقیقا.
خب بنابراین ببینید عزیز، این تشخیص که خودتون دادید به نظر من خوبه، ولی شما اصلا بدون دارو درمانی و روان درمانی کاری کدوم کجا زندگی میکنید؟
من کالیفرنیا هستم.
نه تو لس آنجلس اطرافید یا اینکه؟
نه توی بی ایریا هستم.
yeah. چون اینجا اگر بودید، من پیشنهاد بهتون میکنم که با یک کسی که تخصصش تو این زمین هست، من البته تبسم همسر پرهام که لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، الان با گروهی به ویژه در دانشگاه در یو اس سی یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا، فکر کنم با چیرمن دیپارتمنت روانپزشکی سایکیاتریسته، و گروهی از دوستان توی نوعی از در حقیقت کار برای OCD و وسواس و این حالتهای شک و سوء ظن که ریشاش از اونجا میاد کار کردن. شاید بد نباشه یه تلفنی بکنید به دو دلیل، یکی این که ببینید اصلا در اون حوزه کاره، و دوم این که شاید مراکزی رو در شمال کالیفرنیا بشناسن بهتون معرفی کنن که بهتون کمک بگیر. عزیز شما بدونید مثل ایمونه که یه اینک قرمزی به چشمتون زدید، هرچی آبیه مشکی میبینید پاشم محکم میستید، یعنی قسم میخورید تا پای جانتون که این چیز مشکیه، ولی واقعیتش اینه که متوجه نیستید که عینک قرمز که اون شی آبی رو برای شما مشکی میکنه، ولی مطلقاً اون شی مشکی نیست، ولی شما توان اداره خودتون ندارید. یعنی حتی وقتی به خودتون میگید نه من میدونم عینکم قرمزه، حتی عینکمو برداشتم دیدم اون آبیه، ولی وقتی میزنید اون رو مشکی میبینید و حالا نمیدونید با این پیامی که میرسه چه کنید. و بنابراین ممکنه در سطح و روی آدم برخی از قدر بپذیره، ولی وقتی سنگین و عمیق اون پا نشسته یا پایین نشسته راحتون نمی کنه. ضمناً معمولا تو زندگی زناشویی اشکال هست، اختلاف هست، سردی هست، نخواستن هست، حوصله نداشتن هست، همه اینا به عنوان یه انسان ما داریم و شما اینا همه رو به اون حساب میگذارید و در نتیجه یه ارتباطی هم ذهنی برقرار میکنید که این بعد از دیدن اون خانم تو اون مهمونی من اینجوری شد. حالا اصلا چیزی که ای بسا همسرتون اصلا یادش هم نیست که اصلا اون مهمونی بوده، چرسه راجب اون خانم فکر میکنه، ولی شما بعدا بقیه داستان رو میسازید و یه ذهنی این چنین گرفتار عزیز. شما اولا باید بدونید، یعنی اینو بپذیرید که نگاهتون نگاه غلطیه و بیماریه. یعنی گفتم چشمتون عینک قرمز داره برای دیدن جهان آبی، و دوم اینکه باید خودتون رو وادار کنید به چیزی که باور دارید بگید غلطه و کنترل کنید خودتون در حدی که ممکنه، نمیتونی بگم از احتش برمید، و بعدم کمک میخواید و داروتون اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست، و بعدم شاید نوع دیگری از دارو و یا نوع دیگری از معالجه رو احتیاج دارید، و الا این یه دنیایی رو شما میبینید که نیست و متاسفانه دیگرانی رو آزار میدید و آسیب میزنید که اصلا مستحق حتی احساس بد نسبت به اونا نیست. بنابراین مواظب خودتون باشید و اگر خواستید به دفتر تلفن کنید. شاید من شما تلفن تبسم رو ندارم، ولی بگید دکتر تبسم هلاکویده میخواید بهتون شمارش رو میدن، به رادیو زنگ بزنید شاید داشته باشن. من متاسفم.
حتما. آقای دکتر فکر میکنید که ریشه این مسائل مشکلات بیماری دو چیز هایی که من دارم
دو چیز عزیز؟ یکی ارثیه، از خانواده محترم پدر و مادر آدم های شکاک داشتن. دوم حوادث و اتفاقات کودکیتونه که یه چیزایی اونجاست که شما رو که به اینجا هست. البته فاصله اگر اشتباه نکنم مثلا 7 ساله شما با برادر مسئله هستا، چون شما وقتی 7 سالتون بوده و سکچوالیتیتون قوی بوده یه بهانه پیدا میکرد که مثلا بدن برادرتون رو ببینید، و این چیزا شما رو به اینجا رسونده که همه زنا و همه مردا خائنه. یعنی برداشت های کودکی است. خود من دزدانه مثلا خواهرم و برادرم رو نگاه میکردم، نمیگم برای همه، و بعد از اونجا من به این نچرستم که هیچ چیز نیست غیر از اون. بعدم ای بسا حسودی شما نسبت به خواهر به برادر کوچکتر که 7 سال بعد از شما هست اصلا زمینه شده برای این عدم اعتمادت بینات. اونا اگر روتون کار بکنن میتونن بفهمن از کجا میاد، ولی خیلی از اوقات مهم نیست که از کجا میاد، مهم اینه که الان پای من شکسته، کی شکسته، چرا شکسته، چرا اصلا اهمیت نداشت بشه، مهم اینه که میشه درستش کرد و حتما این کمک رو بگیر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
میتونستم یه سوالم در مورد تعلیم و تربیت؟
نه دیگه اونو ولش کن، یه وقت دوستان دیگه ما روی خط هستن، بذار یه وقت دیگه. ولی خوشحال شدم.
فقط یه سوال خیلی کوتاه داشتم.
بله روی خط روی خط باش. بله روی خط باشید، ازم روی خط باش. چنگ رجمن بابا باش.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com. تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیده اید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442 تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
حالا آقای دکتر، من متشکرم که اجازه دادید سوالم ازتون بپرسم. من این پسرم از وقتی که به دنیا اومد یه جنتیک دیسوردر داره که چند تا توبو رو اینا توی مغزش هست که باعث دیلیش و کاگنیتیو دیلی و کلن دیولوپمنتال دیلیش شده، ولی الان اپلپسیش اندر کنترل هستش و برای تعلیم و تربیتش من سیدی های یک تا سه ساله شما رو گوش کردم و به حال کسایی که میان روی خط اونا رو دنبال میکنم. میخواستم ببینم که خیلی موارد پیش اومده در تربیت پسرم این که با این چیزایی که شما میگید یا توی تکست بوک هست نمیتونم با اونا انجام بدم. میخواستم ببینم فرمایشات شما برای بچه های عادی بدون هیچ مشکل پزشکی هست یا باز هم اونا رو باید اپلای بکنم برای بچه هایی که اسپیشان میتونم.
ببین عزیز، اولا یک بحث ها برخی از اوقات بحث اصوله، یعنی یه مقدار اصل پرنسپله که خیلی از اوقات با در اون چارچوب نگهش داشت. دو، اون نتیجه گیریتون درسته، حرفا در مربوط به شرایط عادی و بچه های عادیه، به مجردی که یه چیزی غیر عادی باشه و شامل حال مثلا 90% نباشه معمولا نه تنها میتونه اون گفتگوها درست نباشه، برخی از وقت باید در جهت عکسش عمل کرد. بنابراین اونا میتونه به عنوان یه راهنمایی باشه، یعنی درست مثل آدم رانندگی رو یاد میگیره و بعدم یه کلیاتی که مثلا اگر ماشینت خراب شد چی کار کن، ولی اینکه آدم فکر کنه میتونه بره تعمیر بکنه با اونا نه. بنابراین اگر شما یه چیزایی رو میبینید که احتمالاً کاربرد اونا به نظرتون غیر عادی میاد یا درست نیست، احتمالاً نظر شما درسته. اون حرفا مال بچهای عادیست، در شرایط عادیست. حتی فرض بفرمایید درباره مسئله زبان که اگر شما هر دو ایرانی بودید و در ایران بودید یا هر دو ایرانی بودید در امریکا بودید خیلی فرق میکرد با همسر شما که زبان فارسی رو نمیدونه. پس بنابراین ما اصلا تمام قواعد مربوط به آموختن زبان چه در ایران برای ایرانیان چه در امریکا برای زن و شوهر ایرانی یا پدر و مادر ایرانی با وضعیت یادایی مثل شما که همسر غیر ایرانی داره در امریکا متفاوته. این است که نه، اون اصول رو عزیز فقط وقتی پیاده کنید که مطمئن باشید با شرایط شما میخونه و در کلیات درسته و به نظر میرسه جواب رو میگیرید. اگر نه، نه باید کنارش گذاشت. حتی گفتم برخی از وقت با در جهت عکس شرکت کرد، درست پس که یه آدم چاق رو باید لاغر کرد، یه آدم لاغر رو چاق و ای بسا قواعدش متفاوته، چون موضوع اصلی و اساسی برای ما سلامتیه. اینه که اونو کاملا حرفتون رو میفهمم.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون. انشالله همیشه سایتون بالای سر همه ما اینا.
لطف و محبت داری ازم. ممنونتم. مرسی.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو؟
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آره خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. خیلی خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
قربون شما. آقای دکتر، من یه دختر خانم ازدواج کردم، 29 سالمه الان، دو ساله که ازدواج کردم. الان حدود یک سال و دو سه ماه هم هستش که مهاجرت کردم کانادا از طریق ازدواج با همسرم. آشنایی داشتم و بعدم که ازدواج کردیم و الان من یک سال خورده یه کانادا هستم.
ببخش عزیزم، ببخش، همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 32 سالشه، دو سال از من بزرگتره.
چه مدت ایشون در کانادا بوده؟
آره، مشکلم همسرم نیست آقای دکتر، من خیلی تو گذشتم گیر کردم، توی مشکلات پدر و مادرم گیر کردم، بعد احساس میکنم که همش دارم تو زندگیم داره رفلکت میشه، مخصوصا از زمانی که اومدم کانادا خیلی بدتر شده، چون که من اصلا ایرانو دوست نداشتم. خونه، یعنی هم من هم برادرام اصلا از ایران متنفر بودیم، ولی خب پدرم به زور ما رو برد ایران. حالا اگه بخوام خیلی با دیتیل تر توضیح بدم، من 3 تا برادر از خودم بزرگتر دارم که یکیشون 7 سال، یکیشون 8 سال، یکیشون 12 سال با هم تفاوت سن دارن. پدرم 2 بار ازدواج کردن، زن اولشون رو طلاق دادن که خب 3 تا پسر ازشون داشتن، بعدم که با مامانم ازدواج میکنن. مامانم حدود 20 سال یعنی تفاوت سن دارم باهاشون و همون موقع که با مامانم همیشه صحبت میکنه میگه که آره من عاشق بچه‌ها شدم بیشتر تا عاشق پدرتون، یعنی اصلا با عشق با پدرتون ازدواج نکردم. خلاصه با عشق بچه‌ها با اینا با پدر من ازدواج میکنه و آره ساعت هم اینا همه این جریان هست.
نصب کنید شما
همه متولد کویت بودین.
نصب کنید شما
بعد پدر من خیلی آدم دیکتاتور و دست بزن و خیلی بد هم با برادرم همینجوری رفتار میکرد، مخصوصا داداش بزرگم خیلی میزد، مامانم خیلی میزد. میخوام بگم من اصلا کودکی نکردم، از زمانی که به دنیا اومدم حالا یاد گرفتم و منی بزرگ شدم همیشه جنگ و دعوا داشتم، همیشه یعنی مامان بابام بیشتر. بعدم این که پدرم چون اصلا آدم احساسی نبود و مادرم برعکسش، مادرم دوست صمیمی بابام، میگم اون موقع که جنگ عراق و کویت شده شو اینا ما هنوز کویت بودیم، قبلش آمریکا اومده بودیم که پدرم که بمونیم، ولی بابای من خوشش نیومد از آمریکا به خاطر اینکه به خاطر قضیه 911 چون دست بزن داشت و اینا مثلا میخواست که مثلا اینجوری تربیت کنه، من اینجوری فکر میکنم نذاشت. همیشه حسرت برادرم، حسرت من، حسرت مامانم اینه که پدر ما رو به زور برگردون، پدر ما رو به زور آورد کویت و بعدش هم خب دیگه جنگ شد و چاره ای نداشتیم، نتونستیم برگردیم آمریکا. یعنی پدرم میخواست مثل اینکه اینجوری که میگفت ولی نرفت، برگشت ایران و تو اهواز بودیم. و خلاصه آقای دکتر اینجوری بهتون بگم که مامان من دوست صمیمی بابام خیلی میرفته و میومده با اینا، مثل اینکه به مادرم علاقه پیدا میکنه به خاطر میگم بدیایی که همیشه بابام داشته. همش به مامانم گفته آره طلاق بگیر، من با تو ازدواج میکنم، بچه‌هاتو همه برمی‌دارم میریم آمریکا و اینا. خلاصه مامانم قبول نمیکنه تا اینکه ما میایم ایران. توی اهواز من زمانی که مدرسه میرفتم، های اسکول بودم، سرویس داشتم، نمیدونم اصلا رو چه حساب این سرویس اون آدمو میشناخت و بعد پیغام پسام از طریق من بچه بودم اومدم به مامانم گفتم آره مامان مثلا این طرفو این طرف سرویس من اومده گفته اون آقا فلانی سلام رسونده و از این حرف. مامان منم میترسه، میره جریانو میگه، کف دست بابام میذاره، میره به بابام میگه آره فلانی به من حالا نظر داشته، این دوست تو بوده و اینا، رو تو خونه راش نده، از این حرفای مسخره. که من همیشه به مامانم همیشه بلایمش میکنم، مقصر میدونم که تو چرا رفتی به پدر گفتی، کسی که نمیتونه این موضوع رو قبول بکنه چرا رفتی بهش گفتی که زندگی ما رو هم خراب بکنی. چون بعد از اون ماجرا آقای دکتر اصلا من آرامش نداشتم، نه من نه برادرم، هیچ کدوممون. یعنی من میخوام بهتون بگم با حسرت بزرگ شدم، همش با خودم حرف میزنم، یعنی همیشه پدرم همیشه تو ذوقم میزدن، همیشه واسه هیچ چسبی که تو زندگیم به دست میابردم ارزشی قائل نبودم، نمیتونستم نظرم رو بیان کنم چون همیشه کمی آوردم، نمیتونستم توی جنگ و دعواها مثلا حرف هم بزنم، یا بابا مثلا مینشست با من حرف میزد همش فوش میداد، همش مثلا بد و بیرا میگفت، حرفای رکیک به مامانم میزد، به برادرام میزد، به منم. حالا زمانی که بزرگ شدم و دانشگاه رفتم و تمام اینا، آره اینجوری بهتون بگم که من همیشه ازشون فراری بودم، هیچ کاری برای مامانم نمیتونستم بکنم، عاشق مامانم هم. ولی مامانم خیلی ساده، خیلی ساده، یک آدمی که اصلا از خودش هیچ چیزی نداره.
ببخش عزیز،
بخاطر همین هم بعد از کوچیکم که 7 سال از خودم بزرگتر بود، ولی خب ما رابطمون اوکی بود با هم، رابطه مثلا خوبی داشتیم، همیشه منو خواهر خودشون، خلاصه هیچ مشکلی ما با هم نداشتیم. بعدم میره هند درس میخونه چون نمیتونست، میخواست بیاد کانادا نتونست، بعد رفت هند درس خون. منم رفتم، یعنی منم نمیتونستم دیگه تعامل کنم، گفتم منم میخوام برم چون نه برای مامانم میتونستم کاری بکنم نه با بابا میتونستم کنار بیام. بعد مشروب شدید، یعنی این تمام این بد و بیرا و اینا زمانی بود که این شروع میکرد مشروب خوردن، تو طول روز سمم بوکس هیچی نمیگفت، اصلا حرف نمیزد با آدم. شب که میشد هممونو جمع میکرد، شروع میکرد حرف زدن، به قول خودمون بالا منبر رفتن. و اصلا به ما میگم، ما نمیگم چیزی یاد نمیگرفتیم، چرا پدری هم کرد، فقط در حد اینکه بخواد مثلا کمک تحصیل، یعنی تحصیلمون، خرج تحصیلمونو داد. آدمی بود که واقعا منو ساپورت کرد، به من میگفت باید مثلا داروسازی بخونی، من برای لابراتوار میزنم، من برای این کارو میکنم. خودش هم میگم توی کار اختراع و اینا خیلی مثلا آدمه، یه دوست داره اختراع کنه، چند تا کار اختراع هم داشته، ولی آدم چون که میگم تحصیل کرده نبود، نمیتونست که مثلا خب تو این کار موفق بشه، تو این کار آخرش که الان هنوز هم داره کار میکنه روش. و آقای دکتر من مشکلم اینه که نمیدونم، احساس میکنم اعتماد به نفسم پایینه، احساس میکنم هنوز با اینکه الانم ازدواج کردم یه سری از رفتارهای مامانم رو تو خودم میبینم، با اینکه اصلا دوست ندارم این رفتارها رو ببینم، میدونم اون رفتارها اشتباهه، ولی بازم میبینم ای من که دارم مثل مامانم برخورد میکنم. بعد اون قضیه خیانت که پیش اومد که بابا همش میگفتش که آره مامانتون به من خیانت کرد، بعد از اینکه این قضیه شد به جای اینکه بیاد رابطه رو درست کنه یا حالا رو مریجش کار بکنه، نه خودش رفت بدتر کرد، رفت با خانوما و زن نگرد، ولی خب میدونم شیطونیاشو میکرد بیرون. و مامانم دلتو میکشید از این موضوع، مثلا من مثلا بچه بودم و من گفت آسان تو برو خونه دوسته، من مثلا از اون ور خیابون میخوام باباتو بفرم ببینم چی میره کی میاد. خب میدونید این حرکت ها، این حرف ها، این چیزها رو میشنیدم. باز فرار کردم رفتم هندوستان، درسم رو خوندم، 5 سال دور بودم، فقط سالی یه بار میومدم. بعد که دوباره برگشتم سال 2009 مدت 5 سال و نیم 6 سال توی ایران کار کردم. و آقای دکتر اصلا از زندگی هپی نبودم، همش ناراحت، همش داد میزدم، عصبانی باشم، همش با برادرم، با مامانم، مخصوصا با مامانم، چون همش بلیمش میکردم، مثلا تو باعث شدی، تو با اون حرفت باعث شدی که پدر خیلی بدتر از این بشه، تو نبعدی
حالا اونا رو که گفتی عزیزم، اونا رو گفتی، حالا صبر کن بگذار من یه پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم، برای این که و یه کمی هم چون تلفن تو از اونایی که وقتی تو حرف میزنی صدای من نمیاد، لطفاً وسطش یه وقفه بده که بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم. روی خط باش شنگان عجمان، بعد از چند پیام با ما باش.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشیم بیوه اولده.
اواکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، ببخشید، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب به من بگید
اگر شما سوالی دارید.
آره، من سوال دارم.
ببخشید.
نه نه، خواهش کنم، من سوال اولم. شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید؟ با ایشون ازدواج کردید؟
من از حدود 15-16 سالگی میشناختمش، به دلیل اینکه ما خونمون که اهواز بود مستاجر داشتیم. اینا دوستای مستاجرمون بودن، از صمیمی مستاجرمون بودن که ما اونجوری با خانواده‌شون آشنا شدیم و میشناختیمشون. یعنی نمیگم خیلی شناخت دقیق داشتم، ولی خب داشت. مثلا با حتی ما با هم یه مدت کوتاهی هم دوست بودیم، ولی خب بعدش دیگه اونا اومدن کانادا و برادرام دوست نداشتن من باش رابطه داشته باشم و خلاصه دیگه رابطه‌مو قطع کردم. ولی خب هر موقع میومد ایران مثلا همدیگر میدیدیم، ولی باز مثلا اون موقع ها حدودا مثلا سال 2005-6 بود که مثلا میخواست با من دوباره دوست شه، ولی من دوست نمیشدم چون چیزی درش نمیدیدم که مثلا بگم خب آره تو الان دستتو تموم کردی، کار داری، فلان. اصلا چون من خودم اون موقع هنوز دانشجو بودم.
ببینید
بعدش دیگه سال حدود همین سال 2014 بود آره که دیگه به من پیشنهاد ازدواج داد، و ولی خب از راه دور، یعنی کانادا بود من ایران بودم، که خب دیدم که پسر خیلی خوب و سالمیه، خانوادهش رو عاشق مامانش بودم، خیلی مامانش رو دوست داشتم، خواهرش رو خیلی دوست داشتم، خیلی خانواده خوبی بودن. ولی خب اونا هم پکیج خودشون، این شوهای خودشون رو دارن، نمیگم خود شوهرم هم همینطور، ولی خودش رو دوست داشتم. آدمی بود که همه جوره باش لذت میبرم، مثلا نمیگم هپی هستم، ولی خب از راضیم. تنها بعدی که داره مشروبه که اونم زیاد میخوره، ولی اصلا منو آزار نمیده، یعنی بخواد مثل بابام باشه اصلا.
الو،
ولی خب
عزیز،
زیاد میخوره، منم میخورم، سیگار میکشه، منم میکشم، ولی نه در حد من زیاد نمیکشم، ولی خب چرا اون خیلی زیاد میکشه.
آخه شما قرار بود یه ذره صبر کنید.
ای بابا ببخشید.
آخه عزیز شما معلومه حالت نزم، شما کاملا حالت نه آخه اگر گفتگوی ما
وقتی
برای که عزیز منم به شما گفتم، برای که وقتی شما حرف میزنید صدای منو نمیشنوید، تلفنایی هست که فقط یه طرف هست، یعنی یه نفر که حرف میزنه صدای دیگری رو نمیشنوید. ببینید عزیز، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من میخوام از این گذشتم خلاص شم، دیگه نمیخوام فکر کنم به مشکلات پدر مادرم، نمیخوام به این قضا یا دیگه فکر کنم، چون واقعا دیگه خسته شدم. الان از زمانی که اومدم اینجا بدتر شده، چون نه کار میکنم، من فکر کنید ایران از صبح تا شب سر کار بودم فلان، ولی اینجا که اومدم چون دارم ادامه تحصیل میدم همش تو خونم، بعد یه اینکامین، همش تو فکر مامانم، همش تو فکر برادرم، مخصوصا الان بدتر شدن، مثلا زنگ میزنن آره اگه ما الان ما مثلا پدر میذاش ما بمونیم آمریکا، خیلی به همش تو حسرتین، خسته شدم دیگه آقای دکتر، خسته شدم واقعا، دیگه میخوام برم موو فوروارد کنم.
نه ببینید عزیز، شما حالتون خوب نیست، شما اولا یه مقداری استراب و وسواس داری، خشم و عصبانیت سنگین و شدید دارید و متاسفانه من فکر کنم ارث پدری رو گرفتید، حالت منیک دپرشن هم دارید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یعنی یعنی جان
چی بگم، چون واقعا حرفتون درسته.
یعنی ببینید عزیز، شما اگر یه روانشناس خوب و دوا نخورید گرفتارید و من نگران
دکتر
جان،
من سمینار شما رو میخوام شرکت کنم 24 می. نمیدونم اون کافیه یا نه، چون حرمت و اعتماد به نفس فکر میکنم خیلی احتیاج دارم بهش.
نه آخه اون کنفرانس یه کنفرانس عزیز، اون مسئله شما رو ممکنه کمی کمی یه چرا اصله که اون چیزی نیست که بخواد. نه موضوع جدی تر از ایناست عزیز، شما سخت آسیب خوردید، اولا یک از یه خانواده میاد که پدر به نظر من یه مقدار بیمار و گرفتاری های روانی و حتی اختلالات جدی شخصیتی داشته. دوم متاسفانه مادر از یه سادگی و بیش از سادگی برخوردار بوده که رفته زن یه همچین مردی شده که ستام پسر داره و با فاصله 20 سال، یعنی نشون دهنده این دوگانگی و تضاد هم دمار از روزگار شما در آورده. یعنی اینکه پدر مادر با هم اختلاف داشت باشن یه مسئله است، این است که تضاد باشه به خاطر نوع رابطه چیز دیگه است. برام تو محیطی که بودی تو امریکا اومدن و برگشتن و همه اینا هم گرفتاری ها رو فراوون کرده، شما هم دختر تک اونجا بودید، یه نوع رابطه غیر عادی رو با بقیه دارید. من فقط نگران ازدواجتونم، یعنی اول
نگران ازدواجم خیلی داره تاثیر میذاره، مثلا مثلا الان شوهرم تا یه چیزی میگه زود میزنم زیر گریه، انقدر مثلا تا حالا گریه کردم به من میگه دیگه گریهات واسم دیگه ارزش نداره، خیلی گریه میکنی چرا مثلا، بعد با اون که حرف میزنم نظرمو نمیتونم بهش بگم، حرفمو نمیتونم بهش بذارم، بعد دعوامو میشه مثلا داد و بیداد میکنم، عصبانی میشم زود سرش، خیلی عاشقم و خیلی دوستم داره، رابطمون خیلی رابطه جنسیمون که عالیه، همه جوره ساپورت هم میکنه، خیلی پسر خوبه، ولی من خودم میدونم خودم مشکل دارم، باید روی خودم کار کنم و درسم امتحانم، دو تا از امتحانم، سه تا امتحان بعد زدم، دو تاش مونده، یکیشو پاس شدم، دو تای دیگه مونده، همش تداوم توی درس خوندنم نیست آقای دکتر، خیلی فکر میکنم بهتر از این میتونستم باشم، ولی متاسفانه سرکونستنسا و این مسائل خانواده گذشته همش توش گیر کردم. هنوز تا هنوز پدرم با این موضوع گت اوور نکرده، هنوز هر شب و هر روز ما رو کوچیک میکرد، مامانم رو میزد، همه جوره مثلا ما رو اذیت میکرد و این باید استوب شه، من خسته شدم آقای دکتر، احتیاج به کمک دارم و نمیدونم پیش کی باید برم، روانشناس خوب اینجا نمیشناسم.
نه در تورنتو دارید عزیز، در اونجا دوستان آگاهی هستم. ببینید عزیز، یک شما همکنون باید بتونن آرومتون کنن در یه زمین های از استراب و وسواس و خشمتون گرفته تا به نظر من منیک دیپرشن، حالا ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس قصه دیگری، شماره یک. شماره دو، اتفاقا من بحث دومم تشکیل و تغییر شخصیت و اونجا یه مقدار اون هم میتونه کمکتون کنه، ولی فقط گفتم فقط یه چراغی رو روشن میکنه ولی کافی به هیچ وجه نخواهد. دوم این که شما باید با یه کسی پرونده گذشته رو ببندید و همه این مرده هایی که همچنان جسدهای مرده گندیده‌ای که دور براتون هستن رو باید به قبرستون بسپارید و خاک کنید و الا اینا زندگیتون رو به هم می‌ریزن. یعنی کار سنگین دو سه ساله دارید عزیز، یعنی اصلا فکر
کنید آقای، یعنی که با تراپی درست میشه؟
شما اگر بین 100 تا 150 200 جلسه با یه روانشناس خوب کار کنید میتونید بسیاری از اینا رو پاک کنید. علتش اینه که دختر باهوشی هستید، یه توانایی‌های تون زمینه دارید و مانور میتونید بکنید. اولا باید گذشت مرده‌ها رو خاک کنید. اولین مشکل شما مرده ها، یعنی مرده ها رو باید خاک کنید. دوم این که به خاطر اون مرده ها و اون زندگی با مردگان متاسفانه خودتون اینجا اونجا آسیب دید، بعدم باید به خودتون برسید و اینجا کار رو میشه درست انجام داد. یک کسی باید شما رو قانع کنه که ماندنتون در گذشته که بازی ذهن و عادت و اعتیاد شما شده. ببین عزیز، ما 3 تا اعتیاد بد در جهان داریم. کمترین بد جهان اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد دومش غذاست و اعتیاد اول خیال کردن و فکر کردن. یعنی دشمن انسان این خیال و فکرها بوده تا حتی مواد مخدر، چون اونقدر که این خیال و فکرها آدم ها رو میکشه و آدم ها رو به بد کردن و بد بودن حتی سوق میده، مواد مخدر نمیده. و متاسفانه به دلیل اون آسیبای سخت و سنگین شما در یه چاه گذشته باقی موندید، این تا زمانی که اون خلاصی رو پیدا نکنید. یعنی به این واقعیت برسید، نه تنها از نظر عقلی و منطقی، از نظر احساسی عاطفی، که این گذشته در گذشته و من عزیزترین عزیزم هم که باشه باید برم خاکش کنم، چرسه که بدترین دشمنم باشه، چون اون حوادث و اتفاقاتی که شما به خاطر میارید بزرگترین دشمنای شما هستن و بنابراین شما دشمنای خودتون رو زنده دوربر خودتون نگه داشتید، هر جا میرید با خودتون میبرید. و بعدم شما باید بدون
مطمئنم
و بعدم آخه اشکال کاری چیز دیگه است. شوهر شما اصلا نمیدونه با این موضوع با چیکار کنه، اونم یه مدتی میتونه تحمل کنه، میتونه به جنبه‌های مثبت و خوب نگاه کنه، ولی دیر یا زود او هم گیر میفته. یعنی این حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید و ناچار در مقابل اونی که چون زور نمیگه شما خودتون نتیجه زور او رو گریه میبینید، بعد از یک سال اون به این نتیجه میرسه که این چه زندگیست که من دارم. یعنی خب چه دلیل داره که توی همچین رابطه بمونم؟ و شما هم گرفتار میشید، یعنی از یک کسی رو پیدا کردید که در یه زمینای عکس پدرتونه، ولی متاسفانه شما به اون گذشته یه جوری عادت کردید که حالا به جای اینکه از فرصت و امکاناتی که در اختیارتون استفاده کنید تازه داری سوء استفاده میکنید. و بنابراین اون مرد رو هم در و بعدم برای شما بدترین کار دنیا بیکاری. یعنی شما اگر شده مجانی یه جا کار کنید، اگر شده برید اصلا تو خیابون بگردید، حتما ترجیح داره به اینکه تو خونه بشینید، برای اینکه بزرگترین اعتیاد شما خیال عزیز، خیال کردن شماست. و به همجه هست که باید مشغول باشید. گفتم باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی شما خالی باشه تمومید، بیاد برید فوتبال بازی کنید، بیاد کاری بکنید جان.
درسته، من 7 ماه دیگه این دوتا امتحانو باید بدم که اینجا لایسنس بشم، یعنی خب اصلا تو داروخونه به من کار نمیدن. الانم جایی که کار دارم میکنم پارت تایمه توی کفش فروشی که اصلا در شأن خودم نمیبینم، ولی خب مجبورم و هفته یکی دو بار دارم میرم، ولی خب مجبورم، نه اینکه بیام لذت ببرم اصلا، برای اینکه انگلیسیم حالا یکم باز بره. انگلیسیم خیلی خوب بود ولی هست، ولی این کار پارت تایمو دارم میرم، ولی خب اصلا راضی نیستم
عزیز من.
7 ماه خب من باید یه جوری ردش کنم و فقط بچسبم به درسم و درس خوندنم اینی که آدم بشینه پاش و بلند نشه حداقل 8-9 ساعت در روز باید درسم، ولی میگم این فکرها، این مامانم زنگ میزنه یا یه چیزی میگه، بابام فلان چی نمیگه بهم، ولی مامانم اصلا زنگ میزنه مشکلاتشو میگه، این اینا رو آدمم نمیشه جواب تلفنشون رو
نه نه صاحب آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما یه چیزایی باز هنوز داری با همون مرده ها رو باز آوردی. خیلی راحت، خیلی راحت من میتونم به صبر کن عزیز، به مادرت بگم اگر سلامت دخترتو میخوای، اگر زندگی زناشویشو میخوای به هم نریزی، اگر به دنبال بیماری و نابودیش نیستی، فقط هفته یه دفعه تلفن کن و از هیچ مسئله و مشکلت هم حرف نزن. یعنی ببینید با جلو اینا رو گرفتن که شما به مادرتون کاری بکنید، مادر شما باید اینو بفهمه، یعنی این ماجرا باید تموم بشه، ولی اگر ادامه داشته باشه که تموم نمیشه عزیز. اولین کاری که تراپیستتون میکنه، من اگر تراپیست شما بودم گوشی تلفن میشم به مادر شما میگفتم میخوای دختر زن، مسئله مرگ و زندگیتونه، مسئله ازدواج و طلاقتونه، مسئله دیوونه شدن و افسرده شدن سر از تیمارستان در آوردنتونه. مادر شما که نمیتونه هنوز تلفن کنه میگه بابات چیکار کرد یا نکرد، یا برادرها راجع به موضوعهای مختلف داشت. شما اصلا چی کاره اید عزیز؟
همیشه قاضی بودم، همیشه بینشون قاضی بودم.
اصلا قاضی نمیخواد چه هیچ عزیز من
پشت نده چیزی عزیز نده. من طرف اونو بگیرم، هیچ وقت نمیتونستم طرف مادرم بگیرم.
فرقی نمیکنه شما آخه ببین عزیز بله. نه یه چیزی داری به اسمش میگن تاکسیک گیل. تاکسیک گیل یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. ما فکر میکنیم میتونیم مسائل حل کنیم در حالی که هیچ کاری. اینو باید فهمید عزیز، نقشی تو نداری، تو فقط میتونی خودتو اذیت کنی، زندگی خودتو خراب کنی. این درست مثل اینی که من بگم سرم درد میکنه، تو هم چکش بزنی تو سر خودت بگید حالا هم دردی، خب چه فایده ای داره برای من؟ علاوه بر این که تو هم آسیب دیدی. بنابراین نه، دست از این بازی باید برداری عزیز. تو بازی که یاد گرفتی همه بده، یعنی این داستانه از سیگار کشتن میری سر مشروب خوردن، از مشروب خوردن ممکنه بری سراغ یه چیز دیگه، آخر کار پرخوری، نمیدونم هر چی، هر کار زشتی دعواست. یعنی ببین فقط تو از یه کار بد میری سراغ کار بد دیگه. برات کمک عزیز میخوای، اونجا دوستانی هستن از همون رادیو صدای ایران هم میتونی اطلاعات بگیری. دوستان رو بگم
دقیقاً من میخوام شما بهم بگید، حالا اگر الان نمیتونین پشت تلفن 24م که من میام اونجا، حتما تو رو خدا بهم خودتون بگین که چه کی برام.
نه نه من اونجا نه، من فقط میدونم دوستانی هستن، برای که حتی تو کنفرانس همیشه چند نفرشون میان خودشون معرفی کنن، روانشناسن، روانپزشکن، اونجا هستن، اون دوستان رادیو میشناسن، من واقعا میدونم هستن و میدونم خوبن، برای که یه مراجعه کنم. بنابراین
خودتون آقای تورنتو نیستید، درست میگن؟ یعنی اصلا تراپی انجام نمیدین اینجا؟
من هیچ جا، خون اون خواهر غیر قانونی است، من از در امریکا اجازه کار دارم که میبینم تورنتو مریض ببینم. بله من اینجا وقت ندارم،
ببخشید هنوز قوانین اینجا آشنا
نیستم. بله بنابراین نخیر، من هم اینجا می بودت نشم. برحال موضوع خودتون باشید، خوش آشم با تون صحبت کردم. مرسی
آقای دکتر، خیلی موضوع خودتون باشید. ممنون.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310 2